بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. ما اولین کاری که میکنیم که باید شکر خدا رو به جا بیاریم که خدا به همون همچین توفیق داد. برای این آموزش خیلی من خوشحال شدم از اون هفته تا الان، با اینکه خیلی کارم زیاده، بعضی وقتا هیچ کاری یادم نمیمونه، امروزا چند دفعه یادم افتاده، خوشحال شدم. این انتقال روحیه، چون اگر آدم در مقام شکر باشه نعمت رو بیشتر قدر میدونه. روی محبت به شما میگم که خیلی قدر بدونید این فضایی را که الان توش هستید. نمیدونین چه گزارشاتی مردم، چه گرفتاری هایی، چه مشکلاتی، از مریضی گرفتاری های عجیب و غریب، پیچ هایی تو زندگی هیچ کدوم از شما ندارید. همه شما بارها و بارها بهتر از اقران نزدیکتون در همه نعمت ها هستید و باید صدها شرایط جمع بشه تا شما اینجا بشین هممون و قدر بدونید. خدای من شاهده، هر شب که میخوابم میگم خدایا صبح هستم، توفیق هست که دوباره این کار خطاب رو ادامه بدم، یا صبح بیمارستانم، یا صبح قبرستونم، یا زیر خاکم، یا تو دریا هستم. اینی که دارید بسیار قدر بدونید. بسیار این پیغمبر که پیغمبر خدا آخرش چقدر شکر خدا رو میکنه، الحمدلله الذی هدانا و لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا. ما در سن شما که بودیم امکاناتی را که الان شما دارید ما نداشتیم، ولی خداوند متعال لطف کرد جوانیمون رو در یه راههایی گذروند، نمیگم گذروندیم، که رسیدیم به اینجا. خداوند متعال، من یه بچه کارگر، پدرم ایشون یه بچه کارگر، یه بچه دهاتی، بهترین استادهای هم متدین، هم خوش عقیده، هم باسواد. اگه من برخورد کرده بودم به یکی از این کجمعوجا میسونم شد، خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، چقدر کردن ما حق دار. از بچگی خدا ما رو راه، من رفتم بیرون یه جای دیگه، خدا دوباره مثل این که گرفت انداخت پیش ایشون. خب اینا که کج شدن، از کجا کج شدن؟ استاداشون کج بودن، به محیطای کج رسیدن. خیلی قدر بدونید از نظر استقامت در عقاید، فضا، محیط، این دوستان، این استادا، این افراد کجا پیدا میشه؟ مال هیچ کدوممون شخصی نیست، مال جمعمونه که امیرالمومنین علیه السلام و امام زمان علیه السلام توجه کردن. همین شعارمون رو توضیح بدیم، و ما من علم الا وقد علمته علی. شما نمیدونید از نظر ادبی این جمله چیه. شما فکر کنید این یه قالبه، با بالاترین قالب‌های استانداردهای بین المللی، بین المللی ادبیات این گذاشته شده، با بالاترین استانداردهای ادبی بین المللی نشون میده این ریخته شده از نظر ادبی ها. و ما من علم، این نفیه، نیست هیچ علمی، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، چون که این علم نکره است. بعد از کلمه ما که نافیه هست و ما من علم، هیچ علمی نیست، افاده عموم میکنه، یعنی تمام علم ها هست و تمام علم ها اینجوری بوده، حتی یک فرد هم استثناء نشده. چون اگر استثناء شده باشه باید جمله پوزیتیوی بگه، مثبت بگه، بفرماد که و همه علم ها رو من آموختم. اون وقت مثلا یک کسی بگه من در یه روایت دیگه، جای دیگه، یه استثناء دیدم که فرموده علم جبر رو به علی نیاموختم، علم مثلا حساب رو، حروف رو نیاموختم، علم آسمان ها رو مثلا نیاموختن. ولی وقتی نکره در سیاق نفی میگه و ما من علم، هیچ علمی نیست، یعنی یک دونه هم احتمالش هم نداره، دیگه لازم نیست بریم روایت دیگر رو ببینیم. نکتهش اینه، اگر میگفت و کل علم، احتمال داشت که بگن که یه جای دیگه استثناء فرموده، فرموده و کل علم علم تو فقط احصیتو فی امام المتقین، که اینجاست، یه جای دیگه فرموده الا این علم و این علم و این علم. ولی وقتی فرموده و ما من علمن، هیچ علمی نیست یعنی جای دیگه است. این جمله خودش حجته و نفی تخصیص میکنه، تخصیص نخورده. الا وقد علمته علیا، استثنای بعد از نفی و بعد از نکره اون افاده عموم رو تثبیت میکنه، ریجستر خود اون استثناء میکنه، سیو اون شخصی میکنه که در بعد از الا استثناء اومده. و ما من علم الا وقد علمته علیا، هیچ علمی نیست مگر اینکه او رو به علی یاد دادم. این به علی یاد دادم یه تأکید اضافه هم داره. تأکیدش چیه؟ قد الا وقد علمته علیا. میگم قد تحقیقی است. وقتی قد سر مضارع در میاد به معنای سام تایم، بعضی وقتا وقتی سر ماضی میاد به معنای آل آف تایم، یعنی همیشه. قد تحقیقی است یعنی اصلا ردخور نداره. و ما من علم الا وقد علمته علیا، یعنی هیچ علمی نیست مگر اینکه حتما او را به علی تعلیم دادم. این که شعار به اصطلاح امثال ماست. اون وقت و ما من علم الا وقد علمته علیا یه نکته داره. نکتهش اینه که بعضی ها میخوان بگن که علمی که پیغمبر اکرم داشت، اتفاقا امروز به عنوان فرمول 11 هم رو که بحث میکردیم بچه های خود گفتگو کردیم در فرمول 11 هم از اون 50 تا فرمول ها، میگن که خب این علمی که پیغمبر داشته علم دین بوده فقط، که با اون چیزی که روشن فکرا و عمر ابوبکر ساختن که پیغمبر یه پستچی بیشتر نبوده، نامه رو آورده داده و رفته، یعنی ممکنه کسی که نامه میگیره علمش بیشتر از اون آورنده باشه، که این اصلا چیکار میکنه؟ این اعتقاد با اونم میخونه که بگن پیغمبر چه لزومی داره علم خوردن رو داشته باشه، علم لباس پوشیدن رو داشته باشه، علم کشاورزی رو داشته باشه، علم نمیدونم چی رو داشته باشه. کافیست پیغمبر فقط علمی که از دین و از خدا آورده برای هدایت بشر چیزای دینی اون باشه. این باز و ما من علمن اونا رو دفع میکنه، فقط علم تو علیه. و از اون طرف این استدلال عقلی که اگر پیغمبر میخواد اسوه باشه و الگو باشه، ممکنه فیزیک و شیمی به مردم درس نده، اما اگر قرار شد حتی مثال فیزیکی و شیمیایی بزنه باید اونا درست باشه و فرضیه نباشه، بلکه باید اصل باشه. لذا میگن که در قرآن کریم، مثلا میگن، بعضی ها میگن که به هیئت بطلمیوسی اشاره شده مثلا، ولی وقتی که میگن که هیئت بطلمیوسی باطل شده، نمیشه هیئت بطلمیوسی رو تثبیت کنه. اگر هیئت کپلری و کوپرنیکی تثبیت شده باشه و اصل شده باشه، باید در قرآن اگر اشاره هست به اونا اشاره بشه و بگه مثلا و کلم فی فلکن یسبحون، که این و کلم فی فلکن یسبحون تو سوره یاسین به معنای اینه که تمام کرات در یک مدار میچرخن، که این اشاره به هیئت جدیده. الانم حتمی نمیگم، میگم که اگر نظریه فیکس اثبات شده باشه، یعنی اصل شده باشه در کار فیزیولوژی و بیولوژی، اگر نظریه فیکسیست که در مقابل لامارک و داروینه اثبات شده باشه، قرآن اگر اشاره کرده باشه به اون باید اشاره کنه، بگه این مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه هم انتراب مثلا میگم. اما اگر فرضیه ترانسفورمیسم اثبات شده باشه، اصالت فرضیه در بیاد و ترانسفورمیسم بشه یک اصل، ترانسفورمیسم یعنی داستان فرضیه و نظریه اشتقاق انواع از هم دیگه، همینه که میگن حلقات مفقوده داشته انسان، بین انسان و میمون حلقات مفقوده بوده، رسیده به سیتوپلاسم و پروتوپلاسم و تکسلولی ها و بعد اون تکثیر شده اومده تا اینجا. اگر اون باشه، اگر قرآن اشاره کرده باشه، باید به اون اشاره بکنه. یعنی منظورم اینه که پیغمبر شأنش نیست که فیزیک درس بده، اما اگر از فیزیک مثالی زد، باید مثالش مطابق فرضیه نباشه. لذا اینی که الان این داستان از مصر شروع شده، روشن فکران دانشمندان مصری شروع کردن و علوم جدیده رو معمولا چه مثلا توی جامعه شناسی اصالت اجتماع، اصالت فرد، نمیدونم سوسیالیسم، اشتراکیت در سرمایه، سرمایه داری، کاپیتالیسم، مثلا به اصطلاح نهایت اینها کمونیسم، همه اینها رو میخوان از قرآن در بیارن، این کار درستی نیست. باید بذاریم، ممکنه قرآن اشاراتی داشته باشه، اما اشاراتش قطعاً باید به اون نظریات علمی باشه که نظریات 100% اثبات شده است. این خیلی مسئله مهمیه. مثلا من مثال میزنم، میگم که در قرآن گفته شده که لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ ذره ای نیست مگر اینکه کوچکتر از اون و بزرگتر از اون رو خدا میدونه و خدا احصا کرده در علم خودش. میگن که خب این ذره در زمان زیمغراتیس میگفتن اجزاء سخت غیر قابل شکستن، اجزاء صغار صلبه که نظریه و تئوری زیمغراتیس بوده، میگن که ریسترین به اصطلاح اجزاء دنیای فیزیک اجزاء صغار صلبه زیمغراتیسه. اگر اون اثبات شده باشه قرآن باید به اون اشاره کنه. اگر که اتم رو شکستن رسیدن به نوترون و پروتون و الکترون شدن بازم بشکنن، قرآن باید به اون اشاره کنه. لذا قرآن کلی گفته، گفته که فمن یعمل مثقال ذره خیرن مثقال ذره. مثقال ذره یعنی به اندازه ذره. ذره چیه؟ اون وقتا هم گفتن ذره اجزای صغار صلبه زیمغراتیسه، بعدن گفتن که ذره اتمه، حالا میگن ذره نوترونه. میخوام اینو بگم که قرآن کلی گفته. اگر یه چیزی به اثبات رسیده باشه قرآن باید گفته باشه. لذا در قرآن یه عده‌ای که اومدن، خدا رحمت کنه دکتر یدالله صحابی رو که یه مقداری از مکتب داروین و لامارک رو تو خلقت انسان اثبات کرده، خدا رحمت کنه دکتر پاک نژاد رو، دکتر پاک نژاد رساله دکتراشون بود، اولین دانشگاه و آخرین پیغمبر 24-5 جلد، همه اونا رو من تو جوانی خوندم و به اصطلاح خلاصه کردم. مکتب لامارک و داروین رو قشنگ اثبات کرده و از آیات قرآن هم دلیل آورده. آقای دکتر یدالله صحابی هم همینطور، البته اون مفصل‌تر بحث کرده، مرحوم دکتر صحابی در خلقت انسان مختصر یک کتابه. آقای طباطبایی هم زده به تیپ اینا حسابی توی قرآن ذیل آیه ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب حسابی رد کرده که نه، قرآن خلاصه فیکس رو اثبات میکنه و طبق روایات اینها ثابت کرده که انواع مخلوقن از اول خلق شدن امثال این. قرآن کریم اگر علمش اینجوریه که اگر قرآن کریم میخواد نظریه ای را بگه باید نظریه های اثبات شده به اصل رسیده غیر قابل تخلف رو بگه، که به اصطلاح ما بگیم که پیغمبر اون ابراز کرده. پیغمبر شأنش فیزیک و شیمی نیست، اما اگر مثالی از فیزیک و شیمی زد باید مثال عرض کنم خدمت شما که اینو میخواستم بگم، و ما من علم الا وقد علمته علیا، این حتما تتمه داره، هفته آینده روش بحث میکنه. پیغمبر اکرم روشن فکران میگن که حتی اسمت پیغمبر در گرفتن وحی و دادن وحی کافیه. میگن که خود سنی ها اینو میگن، اصل این که سنی ها نمیگن به خاطر اینکه عمر و ابوبکر و عثمان لعنت الله علیهم اجمعین رو میخوان جای پیغمبر بنشونن که بتونن بگن سنخیت داره و نزدیک به هم هستن. شیعه افتخار داره میگه که پیغمبر در سه جهت معصومه و در همه جهات علم داره. در سه جهت معصومه در کجا؟ در تلقی وحی یعنی گرفتن وحی، در ابلاغ وحی یعنی در دادن وحی، و در تمام اعمالش. میگن در تمام اعمالش، همین امروز که بحث بود به اصطلاح فرمول 11 رو برای بچه‌ها میگفتم، میگفتن چه لزومی داره در تمام اعمال پیغمبر اکرم اسمت داشته باشه؟ گفتم که به عقلت مراجعه کن، میخوای به دو نفر دکتر مراجعه کنی، هر دو هم در تخصص یکی هستن، یکی بد اخلاقه یکی خوش اخلاقه، کدومش انتخاب میکنی؟ اونی که خوش اخلاقه. هر دو در تخصص یکی هستن، در یک رتبه هستن، یکی خوش لباسه یکی بد لباسه، کدومش رو انتخاب میکنی؟ دو تا پیغمبر اومدن، میخوام این دو تا پیغمبر رو یکیشو انتخاب کنیم. یکی پیغمبر است که هر دو در گرفتن وحی و دادن وحی معصومن، اما یکیشون در افعال معمولی خودش اشتباه میکنه، یه چیزی یادش میره، یه چیزی رو خلاف میکنه، یه چیزی عصبانی میشه، یکیش این کارو نمیکنه، کدومش انتخاب میکنی؟ گفتن اونو. یعنی بشر طبیعتش اینه که بهتر رو انتخاب میکنه. خداوند متعال هم چون اطاعت پیغمبر را در ردیف اطاعت خودش قرار داده و در طول اطاعت خودش قرار داده، اما در ردیف اطاعت خودش فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، و بعد کلی پیغمبر رو لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوتون حسنه مطلقه، قید نداره. معناش این نیست که فقط در گرفتن و دادن وحی اسوست، اسوست یعنی همه کار، یعنی در خندیدن، یعنی در غذا خوردن، یعنی در لباس پوشیدن، یعنی در اداره به اصطلاح خانواده، در همه چی اسوست. اگر پیغمبر اینجوری باید اسمت داشته باشه، اگر اینجوریه در اسمت باید علمش هم احاطی باشه، یعنی از نظر عقلی ما کسی رو که دنبالش میدیم باید بالاتر از اون نباشه، مخصوصا پیغمبر اسلام. چه خصوصیتی داره پیغمبر اسلام؟ خصوصیتش اینه که دینش خالده، جاودانه است. چون دینش جاودانه، این حالت به اصطلاح جامعیتش و فلکسیبل بودنش نسبت به زمانها باید طوری باشه که حاوی همه چیز باشه، به خاطر اینکه وقتی اسمت داشته باشه هیچ جا اشتباه نمیکنه، وقتی هیچ جا اشتباه نمیکنه همه علوم رو باید واقعیت شده. منشأ اسمت علمه، علم هم منشأ اسمته، هم اسمت منشأ علم به اصطلاح جامع و کامله. بنابراین پیغمبر اکرم باید همه چی بدونه. اگر همه چی میدونه گفته و ما من علم الله وقد علمته علیه. رضا امیرالمومنین علیه السلام فرمود من به راه‌های آسمان بیشتر از راه زمین مسلط هستم و وارد هستم. میخواستم اینو بگم که این جمله شعار امسال جشن ما که از خطاب قدیر انتخاب شده و ما من علم الله وقد علمته علیه نشان میدهد که کپی پیست کامله دانش پیغمبر را خدا کرده در هارد وجود امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام هست. سیدی نیست که بردارن بذارن. اونها هارد گاهی آف میکنن گاهی آن میکنن. آف و آن میکنن نه اینکه از انسانهای معمولی هم پایین تر میرن. انسانهای نابغه بالاتر از معمول هستن اما اون مسئله غیب و مسئله اسمت یه به اصطلاح حقیقت بالاتریه. السلام علیکم.